باشید.
وطن فارسی
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان پارسی است. فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است. درود بر شما شنونده های رادیو فرهنگ، در شنبه دیگر از فصل پاییز به مدت 30 دقیقه از رادیو فرهنگ با برنامه وطن فارسی در خدمت شما گرامیان هستیم. اگر شنونده برنامه ما در هفته‌های گذشته بوده باشید، می‌دونید که ما هر هفته با دو کارشناس و میهمان محترم می‌پردازیم به ارزش‌ها و مباحث مرتبط در پیوند با زبان ارزشمند فارسی. در این برنامه هم در خدمت دو کارشناس ارزنده، خانم دکتر الهه اسحاقی، دکترای زبانشناسی و مدرس دهخدای دانشگاه تهران، و البته جناب آقای دکتر مصطفی اسلامی، دکترای ادبیات فارسی از دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه تهران هستیم. هر دو بزرگوار خیلی خوش آمدید. خانم دکتر درود بر شما، آقای دکتر درود بر شما. سلام علیکی بفرمایید و من سوالات رو از جناب عالی و آقای دکتر جویا بشم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای مهربان سلام میکنم حضور شما و همچنین شنوندگان عزیز و فهیم و دوستدار زبان فارسی.
آقای دکتر اسلامی،
به نام خداوند جان و خرد بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم اسحاقی بزرگوار و تمام شنوندگان گرامی. امیدوارم که یک برنامه فارسی محور داشته باشیم در مورد آسیب‌ها و مشکلات زبان فارسی.
درود بر شما. آقای دکتر اسلامی، بگذارید از شما شروع بکنیم، بریم سر اصل قضیه. زبان فارسی در حال حاضر در چه وضعیتی قرار داره و یه مقدار هم نگاه تاریخی به این موضوع داشته باشیم. چه دوره‌های تاریخی رو میتونید برای ما حالا به صورت تیتروار و اندکی توضیح بفرمایید که زبان فارسی در جایگاه رفیعی ایستاده بود؟
بله، بنده حالا سعی میکنم به صورت تاریخی به قضیه نگاه کنم تا اینکه برسیم به امروز. ما خب در مورد زبان فارسی دری اگر بخوایم صحبت کنیم، از اون زمانی که ما بگیم در قرن سوم این زبان رسمیت پیدا میکنه و میگه بفرمود تا فارسی یه دری نوشتند و کوتاه شد داوری، تا اینکه میرسیم قرن چهارم پنجم که خب در اونجا با توجه به روی کار آمدن نهضت شعوبیه و این گفتمانی که فرهنگ ایرانی با زبان فارسی میتونه حرفایی برای گفتن داشته باشه، ما میبینیم که شاعران بزرگی مانند فردوسی روی کار میان و میتونن خب زبان فارسی رو به یک جایگاه رفیعی برسونن، تا اینکه میایم جلوتر. خب همین زبان که ما به عنوان امروز در ادبیات به عنوان سبک خراسانی میشناسیم،
بله،
در آذربایجان ادامه پیدا میکنه توسط شاعران بزرگی مثل نظامی و خاقانی و تا جایی که همان گونه که مثلا اگر در زبان خراسانی میبینیم که ناصر خسرو میگه من آنم که در پای خوکان نریزم مر این قیمتی در لفظ دری را، این در لفظ دری در زبان نظامی میگه که سخن پیمای فرهنگی چنین گفت به وقت آن که درهای دری سفت. یعنی این در دری در آذربایجان خیلی ازش حمایت میشه و همونجور تا قرن ششم هفتم میرسه. خب سعدی میاد یک بار بزرگی رو بردوش میکشه برای توسعه و اطلاع زبان فارسی، تا اینکه میرسیم به شعر حافظ و حافظ من احساس میکنم که نسبت به دیگر شاعران ما گستره زبان فارسی رو در اون زمان خیلی بهتر به ما نشون میده.
بله،
یعنی وقتی که حافظ میگه که شکر شکن شوند همه توتیان هند زین قند پارسی که به بنگاله میرود، پس ما میبینیم که زبان فارسی در بنگاله یا در بنگال هندوستان یا پاکستان این گویشور داشته و کسانی بودند که زبان فارسی رو خوب متوجه می‌شدند، که خب این بعداً خود شاعران سبک هندی و اینها که اصلا، پس ما می‌بینیم که یک قسمت از گستره زبان فارسی در هندوستان بوده، یک قسمتش در آذربایجان بوده. بعد یک چه حافظ دوباره میگه به شعر حافظ شیراز میرخصند و مینازند سیاه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی. پس یک گسترش برای سمرقنده، یک قسمتش برای کشمیر هست. در جای دیگر خود حافظ میگه عراق و فارس گرفتی به شعر خوش حافظ، بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است. پس ما ببینیم که بغداد، تبریز، عراق، فارس تمامشون اون گستره فرهنگی یا اون در واقع باید گفت که اون فرهنگ فارسی یا زبان فارسی که در این سرزمین ها جریان داشته، تا اینکه میاد حالا مسیری رو طی میکنه که حالا من خیلی خلاصه وار میگم برای اینکه وقت برنامه گرفته نشه.
بله.
تا اینکه میرسه به امروز و امروز خیلی یعنی اون دوره های اوج زبان فارسی رو ما پشت سر گذاشتیم. امروز زبان فارسی تهدید میشه، بسیار تهدید میشه. یه کشور خیلی بزرگی که زبانش فارسی بوده، یکی از زبان های رسمیش فارسی بوده، امروز دیگه فارسی نیست و خب در داخل هم تهدید میشه. اولا که خب یه دبیرستان یه مقدار کم توجهی میشه به این زبان، به خاطر اینکه حالا نهادهای سیاست‌گذار اومدن تفاوت قائل شدن بین دروس زبان ادبیات فارسی با دروس فیزیک و شیمی و اینها. دانش آموزا اونا رو هم توی کنکور امتحان میدن هم توی نهایی امتحان میدن، ولی خب فارسی نیازی نیست، یعنی ظاهرا یک نوع بی اهمیتی نسبت بهش وجود داره و از طرف نهادهای سیاست‌گذار فارسی یه مقداری مورد بی توجهی واقع شده. و در دانشگاه هم ما اثرات این رو میبینیم. ما امروز در دانشگاه دانشجویانی داریم که وارد دانشگاه تهران میشن ولی همچنان نمیتونن یک نامه اداری خوب بنویسن، نوشتار خوبی ندارن، غلطهای ویرایشی نگارشی خیلی زیادی دارن، نمیتونن حافظ بخونن، نمیتونن شاهنامه بخونن. امروز ما زبان فارسیمون اصلا وضعیت خوبی نداره و این قابل توجیه هم نیست، به خاطر اینکه همین بچه‌هایی که نمیتونن فارسی خیلی خوب مسلط نیستن انگلیسی مسلطن.
درود بر شما، سپاسگزار که خیلی فشرده بی نهایت تشکر قدردانی سیری رو برای ما و شنونده ها بازگو کردیم و همچنین این تهدیدهایی که وجود داره نسبت به زبان. و دوست دیگری میگفت گاهی اوقات این زبان سلاخی میشه و امروز چطور باید انتظار داشته باشیم که کودکان و فرزندان این سرزمین این زبان رو به صورت درست آموزش ببینن.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. همکمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
همچنان شنونده برنامه وطن فارسی از رادیو فرهنگ هستید. این برنامه هر هفته شنبه ها از ساعت 21 تا 21:30 دقیقه از رادیو فرهنگ پخش میشه. خانم دکتر اسحاقی، اگر نکته‌ای در پیوند با صحبت‌های ارزنده آقای دکتر اسلامی داشتید که حتما در لابلای صحبتاتون بفرمایین. اما از آنجایی که شما دکترای زبانشناسی دارید میخوام این موضوع رو یه مقدار گسترده تر ببینیم، از این جهت که وقتی در هر مملکتی در هر زبانی این زبان مورد به هر حال تهاجم یا آسیب قرار میگیره، چگونه باید او رو
درمان کرد، چگونه باید اون رو به هر حال به شرایط مناسبی رسوندش و اساساً اصلاً این آسیب‌ها یا گاه‌گداری، این تلنگرهایی که به زبان میرسه خیلی طبیعیه، چون گویا خیلی از زمان‌ها میگن که زبان پویاست و هر آنچه که بهش وارد بشه خودش در خودش یک فعل و انفعالاتی صورت میده و به یک نتیجه مطلوبی میرسه. اینها درست از نظر علمی و اون موضوع اصلی که چگونه باید درمان کنیم.
بله، ببین اگر بخوام از دیدگاه زبانشناسی اجتماعی قضیه رو بحث بدیم و راجع بهش صحبت بکنیم، در واقع زبانشناسی اجتماعی میاد اون تحولات اجتماعی رو رصد میکنه که تحولات اجتماعی رو تبیین و تفسیر میکنه و رابطه این تحولات اجتماعی با زبان رو بررسی میکنه. یعنی در واقع زبان و جامعه کاملا در هم تأثیر دارن و در هم تنیده هستن.
بله.
و تأثیر شگرفی که زبان روی جامعه میذاره و به طور برعکس جامعه روی زبان میذاره. اگر ما بخوایم در واقع بررسی بکنیم، باید از گذشته نگاه بکنیم، اون تحولات رو از گذشته بررسی بکنیم تا بتونیم راه حل‌های مفیدی رو براش پیدا بکنیم. یک زبان اگر بخوایم بگیم که در چه جایگاهی قرار داره، 4 ویژگی رو باید درش لحاظ بکنیم. اولین ویژگی این که به عنوان یک زبان میانجی گفتاری در اون کشور یا در اون در واقع محیط بتونه ازش استفاده بشه. دومین ویژگی که هستش به عنوان نقش اداری، نامه‌نگاری و همچنین بتونه در مراکز در واقع دیوانی ازش استفاده بشه. و سومین ویژگی به عنوان گونه علمی اون زبان داشته باشه، بتونه تولیدات علمی رو به اون زبان ما داشته باشیم و آموزش در اون زبان صورت بگیره، تألیف کتاب‌ها رو داشته باشیم، مقاله نویسی رو داشته باشیم و پس در کنار اون زبان گفتاری، اداری و علمی یه شاخصه دیگه هم باید لحاظ بکنی و اون شاخصه ادبی زبانه و اون گونه هنری زبان هستش که از جمله ادبیات هست، شعر هست که بتونه نقش خودش رو به درستی ایفا بکنه. حالا اگر علاوه بر این 4 نقشی که در موردش صحبت کردیم بتونه جایگاه بین المللی رو هم حفظ بکنه، خب این زبان بسیار در سطح بالایی قرار داره و یک زبان قوی محسوب میشه که میتونه خیلی چیزها رو صادر بکنه. ببینید پیش از اسلام ما 2 زبان رو در ایران شاهدش بودیم که حاکم بوده.
بله.
یکی زبان مذهب در ایران بود که به زبان اوستایی بود و یکی زبان اداری و علمی و گفتاری بودش که اینا به زبان پهلوی بودن که در واقع هر کدومشون داشتن جایگاه خودشون رو حفظ می‌کردن. بعد از اسلام زبان عرب وقتی که وارد میشه به دلیل اون جایگاه حاکمیتی که وجود داشته کم کم ترجمه‌هایی که صورت می‌گیره به زبان عربی، گونه گفتاری و گونه علمی هم به سمت زبان عربی میره. پس اون زبان پهلوی رفته رفته جایگاه خودش رو از دست میده. وقتی که زبانی این جایگاه رو از دست میده دیگه اون جایگاه میانجی و گفتاری خودش هم از دست میده و عملا دیگه شما نمیتونی زبان پهلوی رو ببینی. و بعد کم کم زبان عربی به واسطه ترجمه‌ای که دانشمندان میکردند در زبان اداری که وجود داشته و زبان گفتاری که صورت میگرفته جایگاه خودش رو تا حدودی میاد در واقع تثبیت میکنه. پس ببینید در هر زبانی تولیدات خیلی مهمه، دستاوردهای علمی، فرهنگی، آموزشی، هر کدوم از اینها میتونن جایگاه زبان رو تثبیت بکنن. حالا ما اگر بخوایم در واقع از این مسئله یه مقداری عبور بکنیم و به این برسیم که الان جایگاه زبان فارسی در چه سطحی وجود داره، خب ما همچنان در دنیا به لحاظ گونه ادبی داریم حرف اول رو میزنیم، به خاطر به واسطه در واقع دانشمندان هنری و ادبی که داشتیم مثل حافظ، سعدی، مولانا و در واقع شعرهایی که گفته شده و در جهان مطرحه. من حالا بخوام از تجربه زیسته آموزشی خودم براتون در این زمینه صحبت بکنم. خب سالها در امر تدریس به غیر فارسی زبانان، خیلی از دانشجوهایی که در واقع در این زمینه دارن تحصیل میکنن به واسطه این که بخوان سعدی و مولانا و حافظ رو به زبان فارسی و مستقیم بخوان فهم بکنن و درک بکنن، میان زبان فارسی رو میخوان یاد بگیرن و از این مقوله به عنوان در واقع یک شاخصه دارن استفاده میکنن برای یادگیری زبان فارسی.
بله.
خب این نشون میده گونه ادبی ما در سطح خیلی خوبی قرار داره و ما میتونیم همچنان از این گونه استفاده بکنیم بکنیم برای اینکه جایگاه زبان خودمون رو در دنیا هم بتونیم تثبیت، در واقع تثبیتی که هست، همچنین بتونیم در این سطح نگه داریم. پس این گونه گونه قوی هستش. و وقتی که دانشجوان میان میگن که من یه دانشجو رو داشتم که سالها، ایشون 3 سال دندون پزشکی در کشور اردن داشت میخوند، تحصیل میگن، میگفت اصلا من اقناع نمیشم و حس میکنم که جای من برای تحصیل در یک کرسی دیگه است، جای دیگه است. و میگفتش که وقتی که با تمام اساتیدم مشاوره میکردم که من برم بخوام زبان فارسی رو یاد بگیرم، من میشدم. بعد یه روز میگفت من یه تفاعلی زدم و توی این تفاعل شعر مولانا که گفت دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد. میگفت کل اومدن من به ایران همین یک بیت شد و اومد زبان آموزش زبان فارسی رو در واقع داشت در این رشته تحصیل میکرد و میگفتش که من تمام عمرم رو میخوام به آموزش زبان فارسی بپردازم و در این زمینه خوب استاد بشم که بتونم در کشور خودم زبان فارسی رو گسترش بدم. ببینید اینها هر کدوم میتونن سفیران فرهنگی برای کشور میزبان باشن. اگر به خوبی ما بتونیم در واقع خوراک خوبی به اینها بدیم، دستاوردهای خوب علمی و فرهنگی رو داشته باشیم.
از عشق من به هر سو در شهر گفتگویی است، من عاشق تو هستم این گفتگو ندارد. به نام خداوندی که عاشقیش دل میخواد ندلید، سلام میکنم به بالا بلند وجود پرمهر شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. هادی اسدی هستم و اینجا نشستی برگزار شده با رویکرد پاسداشت زبان فارسی در دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه که همینک در خدمت جناب دکتر محسن حبیبی عزیز دبیر این نشست که دقایقی با مهر و لطف همیشگی وقتشون رو به ما دادن. سلام بر شما، خدا قوت.
با عرض سلام خدمت شما، همین شنوندگان محترم و فریخته رادیو فرهنگ عرض سلام و درود دارم. خیلی ممنون که تشریف آوردید برای پوشش این رویداد علمی فرهنگی. همونطور که فرمودید اولین نشست پاسداشت زبان فارسی است، البته با موضوع بررسی پیامدهای ترویج آموزش به زبان مادری که متاسفانه جدیداً و اخیراً برخی حالا به قصدها و غرضهای مختلف دارن این رو مسئله رو دامن میزنن. ما موقعی که مطرح شد در دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی نشستیم صحبت کردیم، دیدیم که ما نمیتونیم بی تفاوت از کنار این مسئله رد بشیم، تصمیم گرفتیم سلسله نشست‌هایی رو در این زمینه داشته باشیم و اساتید ارجمند از حوزه‌های مختلف خیلی ابراز علاقه کردن. امروز ما مهمان آقای دکتر تمیمداری عزیز هستیم از اساتید برجسته زبان و ادبیات فارسی، از بازنشسته‌های خوب دانشگاه علامه طباطبایی، همچنین آقای دکتر منشی‌زاده که ایشون در زبان‌های باستانی یکی از نفرات درجه یک کشور هستن و از سرآمدان این موضوع هستن، استقبال کردن. آقای دکتر محمدزاده که در موضوعات مختلف با فرهنگ و فلسفه و ادبیات فارسی بسیار آثار ارزشمندی داشتن، خودشون دغدغه‌مند این مسئله هستن، ازشون دعوت کردن. و همچنین آقای دکتر محمود بشیری از اساتید برجسته دانشکده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی اومدن، گفتگوهایی دارن رقم میزنن و امیدواریم که حواس‌ها جمع بشه. واقعیتش اینه که آنچه که در اصل 15 قانون اساسی اومده این نیستش که دارن دنبالش هستن و این لطمه میزنه. زبان فارسی زبان هویت ساز ماست. اگر زبان فارسی لطمه ببینه، در واقع هویت ایرانی لطمه دیده. این در اداد و در عرض زبانهای دیگه نیست. زبانهای دیگه هم در قانون اساسی اصل 15 بهشون گفته بله این زبانها هست، کسی با مشکلی با اینها نداره، زبانهای قومی و محلی، اینا میتونن حتی تدریس بشن ادبیاتشون. اما نه اینکه تدریس و آموزش در مثلا دبستان ها و مدارس ما بیاد به زبان مثلا غیر فارسی بشه، اون موقع ما با یه نسلی مواجه میشیم در آینده یک دفعه تو منزل به فارسی صحبت نکردن، یاد نگرفتن، تو مدرسه هم زبان فارسی باشون تکلم نشده، یاد نگرفتن، شما با یه نسلی مواجه میشید در جامعه، در دانشگاه ها، در محیط های کار و مهاجرت اینا فارسی بلد نیستن. اون موقع گسست هویتی و اجتماعی رخ میده و خیلی خطرات بسیار زیادی رو داره. به همین علت ما حدسمون بر این بودش که اگر ما کار نکنیم به عنوان دانشگاه و دانشکده که اختصاصا به این موضوع باید بپردازه، کسی دیگه ای شاید تو این جامعه کمتر این مسئله براش مهم باشه. این رو شروع کردیم، حالا اساتید دیگه هم بودن که استقبال کردن، در نوبت‌های بعدی ایشالا ازشون بهره خواهیم برد تو نشست‌های آتی.
شنونده برنامه وطن فارسی از رادیو فرهنگ هستید. گزارشی که شنیدید حاصل زحمات جناب آقای اسدی، گزارشگر خوب برنامه وطن فارسی بود که در پیوند با زبان فارسی برای شما عزیزان پخش شد. خب خان دکتر، من میخوام در این بخش با شما آغاز بکنم. شما و آقای دکتر اسلامی هر دو مرتبط هستید با دانشگاه تهران. از این منظر میخواستیم این موضوع رو بررسی بکنیم که دانشگاه ها تا چه اندازه الان در حال حاضر میتونن ترویج دهنده زبان فارسی باشن، به خصوص برای دانشجویانی که رشته های غیر مرتبطی دارن. ولی این موضوع رو حالا از این جهت هم میشه بررسی کردش که بعضی از رشته ها به زعم خیلی از فعالین عرصه علم و دانش نیازمند اون زبان فاخر و صحیح فارسی شاید نباشه، که البته کاملا فکر میکنم این غلط هستش، درست نیست، چون در جامعه زندگی میکنیم که اساس پیوستگی اون جامعه زبانه و البته زبان فارسی. این موضوع رو میخوام حالا از شما جویا بشم که زبان فارسی در دانشگاه های ما چه وضعیتی داره در ارتباط با دانشجویان. اونطور که میبینیم دانشجوی ما به خصوص در رشته های غیر مرتبط زیاد همنشینی مناسبی با زبان فارسی متاسفانه ندارند.
بله، این که دانشجو همنشینی با زبان فارسی ندارن، این یک سری در واقع عوامل بیرونی هست. به خود به واسطه پیشرفت تکنولوژی که صورت گرفته، فضای مجازی که غالب شده و جای خیلی از اون دلمشغولی ها و سرگرمی های مکتوب رو از ما گرفته، خب این میتونه اولین آثاری باشه که در نحوه بیان و صحبت و گویش دانشجو تأثیر گذاره. مثلا اگر ما بخوایم به این برگردیم که چرا زبان عربی در اون موقع تقویت شد، زبان عربی به واسطه اینکه یک زبان دینی بود اومد به در واقع جای خودش رو حفظ کرد و بعد به دستور خلفای یک زبان اداری هم در جایگاه خودش پیدا کرد و از لحاظ علمی هم تقویت شد. این از لحاظ علمی تقویت شدنش به خاطر این بود که منصور عباسی و بعد هارون الرشید اومدن یه شبه دانشگاه‌هایی رو تأسیس کردن به نام دارال حکمه یا خانه حکمت و از سر تا سر در واقع مرو دانشمندانی رو دعوت کردن که اینها تونستن تولید علم داشته باشن، ترجمه های صورت بگیره و گونه علمی زبان عربی از این لحاظ تقویت شد. حالا دانشجوهایی که در دانشگاه ها ورود پیدا می کنن، به واسطه این که حالا اون درجه سواد در کشور نسبت به سالها قبل بالاتر رفته، خواه نخواه زبان معیار جایگاه خودش رو داره. چرا که در دانشگاه ها با زبان معیار داره تحصیل میشه، تدریس میشه، گفتمان در واقع بین دانشجو و استاد با زبان معیار داره صورت میگیره و کتاب ها هم به زبان معیار تألیف شده. پس به صورت غیر مستقیم مستقیم حالا یک توفیق این زبان معیار در سطح دانشگاه وجود داره. حالا گفتمان غیر رسمی که داره صورت میگیره ما به اون کاری نداریم، ولی منتها کسی که داره تحصیل میکنه به زبان معیار تحصیل میکنه، به زبان معیار کتاب ها رو میخونه و به زبان معیار هم باید برگه‌ای رو بنویسه و تحویل استاد بده. نمیتونه حالا با زبان کوچه خیابانی که صحبت میشه بخواد صحبت بکنه یا با استادش یا بخواد برگه‌ای رو برای امتحان پر بکنه. پس خواه‌ناخواه زبان معیار در اینجا داره جایگاه خودش رو حفظ میکنه همچنان به واسطه اون بالا رفتن سوادی که در کشور ما بالا وجود داره.
صحیح. آقای دکتر اسلامی، در ارتباط با صحبت‌های خانم دکتر اسحاقی که فرمودن ما در دانشگاه‌هامون زبان معیار و زبان تخصصی در بخش گفتار و نوشتار به صورت علمی رعایت میشه، اما زبان غیر رسمیمون خب آن چیز دیگری است، مقوله دیگری است که به هر حال میشه آسیب‌های او رو هم جدی گرفت. گاه گداری میبینیم که این زبان غیر رسمی ما که در جامعه میشنویم روز و شب، این واژه‌ها و آرایش کلمات و سخنی که ما به کار میبریم و بیان میکنیم، این زبان جالبی نیستش و ورود کرده به بحث‌های حتی جدی ما، نمیگم علمی اما به بحث‌های جدی. این رو چطور میشه آسیب شناسی کرد؟
اتفاقات زبانی یک شبه اتفاق نمیفته، یعنی اینجوری نیست که ما بیایم بگیم که مثلا از قرن 12 11 ناگهان یک اتفاق زبانی رخ میده دیگه از اون به بعد مردم نوشتارشون عوض میشه، گفتارشون عوض میشه. نه، اینجوری نیست. خب اینها همشون یه در واقع دوره گذر حداقل 50 ساله ما داریم، یعنی اینکه تا یک نسلی بیاد نوع گفتارش تثبیت بشه، نسل بعد بیاد اون رو تغییر بده و یک نوع گفتار دیگری اصلا بخواد جایگزینش بکنه. ما خب تا قرن 12-13 منظورم هجریه، ما یک ارتباط فرهنگی خیلی عمیقی با فرهنگ خودمون داریم در گذشته، یعنی در قهوه خانه ها نقالی اجرا میشه، بعد آرزم به خدمتون که نمایشنامه هایی از شاهنامه فردوسی اجرا میشه، سعدی خانی داریم، بعد حافظ خیلی جدی گرفته میشه. پس یک ارتباط فرهنگی ما با گذشته فرهنگی خودمون داریم و اکثر پدر بزرگای ما خوب متوجه میشدن، گلستان میخوندن خوب متوجه میشدن، بعد بوستان میخوندن متوجه میشدن، حافظ میخوندن متوجه میشدن، همچنین شاهنامه که اصلا در همه خانه ها بوده. در حدود این 30-40 سال اخیر ما گسست فرهنگی رو به طور کامل احساس میکنیم، چون این گسست فرهنگی رخ داده، یعنی ما با گذشته فرهنگی خودمون دیگه نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم. ما حافظ میخونیم ولی برای فایل گرفتن، سعدی میخونیم ولی خوب متوجه نمیشیم، به خاطر همین به یک زبان دیگری روی میاریم. این میشه همون زبانی که امروز میگیم زبان کوچه و بازار. این زبان کوچه و بازار خب قدیم هم بوده به معنی که، ولی خب قدیم شکل دیگری داشته. امروز توی دانشگاه وقتی که آخر ترم میشه من از این امتحان میگیرم، اتفاقا زبان گفتاری نفوذ پیدا کرده، زبان گفتاری کوچه و بازاری در برگه دانشجوها، و این خیلی چیز خطرناکی هست.
عجب.
من میبینم که دانشجو جواب یه سوالی رو بلد نیست، اینجوری میشه استاد تو رو خدا این یدنه رو بیخیال شو، همینجوری استاد تو رو خدا این یدنه رو بیخیال شو. برای یک در واقع دانشجویی که توی دانشگاه مطرح داره درس میخونه، یعنی اینکه دانشجو اون، حالا من میگم دانشجو یک نمونه است، یعنی در واقع اون توان زبانی رو نداره در نوشتار رسمی که این رو با یک جمله بندی دیگری بیان کنه، و برای همین ما اتفاقا این خطر رو کاملا جدی احساس میکنیم. زبان فارسی یک روزه به دنیا نیومده که بخواد یک روزه از بین بره، ولی خب ضعیف است. الان در شرایطی قرار داره که ما این ضعف رو توی دانشگاه احساس میکنیم.
درود بر شما. وقتمون بسیار تنگ و به پایان رسیده. این بحث رو جمع‌بندی نخواهیم کرد به این دلیل که در هفته آینده ادامه این بحث رو با شنوندگان گرامی و البته دو کارشناس محترم برنامه خواهیم داشت. خانم ها آقایان، به پایان برنامه وطن فارسی این هفته رسیدیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. در این برنامه گفتگو کردیم با خانم دکتر الهه اسحاقی، دکترای زبانشناسی و مدرس دهخدای دانشگاه تهران، و البته آقای دکتر مصطفی اسلامی، دکترای ادبیات فارسی از دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه تهران. تا هفته آینده خدا نگهدار.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سران دستی بخر، تحویل کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیم. مرو سراغ دستی بخر. یعنی
میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم. و
سرا از ما بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.